أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دو تا درس از بحثای اینجا یه مقدار زمینه شده به بحثای کلامی و مایلم که به جای اینکه ناراحت بشید خوشحال باشید، چون این بحثا اگه اینجا نشه جای دیگه مناسبت نداره. بحث اصولی نیست که به درد استنباط تو فقه بخوره، ولیکن تناسبم داره که همینجا مطرح بکنیم و از جاهاییست که آخوند خراسانی رحمت الله علیه به سمت جبر تمایل پیدا کردن و دیگه میدونید بعد از ایشون تمام افراد دیگه اومدن رد کردن کلام ایشون و از نقاط ضعف کفایه همینجاست که میرسد اینجا و میگن دیگه من نمیتونم جواب بدم، به جبر منتهی میکنن بحثو. و یه عبارتی هم دارن که کثیر از افهام نمیفهمد بحثو، یه اینطوری هم نقل میکنن، در حالی که آقایان خب اومدن رد کردن، گفتن شایسته بودی حرفا نمیزدید، بگید من نمیفهمم این خوبه، بگید هیچ کس نمیفهمه یا بسیاری نمیفهمه، میخواد بگید من فهمیدم اتفاقا به عکس هم هست. و در صورت جبر به کجا رسیده صحبتشون اینه که بحث دیروز که ما حالا باز یه اشاره میکنم و بحث امروز اینا اگه مجموعش رو کنار هم بگذارید متوجه میشید که چرا خون رفتن به سمت جبر. یه مرتبه میگن انسان مجبوره در اعمالش، چه مؤمن و چه کافر. صحبت که دیروز داشتن این بحث رو مطرح کردن که خدای متعال وقتی اراده میکنه چیزی را مسلم دنبالش اون مراد محقق میشه و نمیشه تخلف پیدا بکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر اینطوری است پس چرا خداوند اراده ای که کرده نسبت به دین ما، چرا دین ما مجبوری نیست؟ مگه اراده نکرده که ما مؤمن باشیم پس ما باید جبران مؤمن باشیم؟ چرا کافر هنوز وجود داره در حالی که خداوند اراده کرده همه مؤمن باشن؟ خب چرا به ایمان افراد نمیگه کن فیکون؟ جواب دادن گفتن خداوند دو تا اراده داره، یه اراده تکوینی است یکی تشریعی. اون کن فیکون مال اراده تکوینیه، یعنی یه چیزی میخواد خلق بکنه، یه پشه رو، یه فیل رو، یه زمین رو، یه خورشید، یه ستاره، یه انسان، یه ملک، هر چی میخواد خلق بکنه بهش میگه کن فیکون. اونو میگن اراده تکوینی، یعنی اراده ای که هستی میبخشد به یک موجودی. تکوین از کلمه کونه، کون یعنی وجود، اما تکوین یعنی ایجاد، هستی دادن. در کنارش اراده تشریعی داریم. اراده تشریعی اینه که خداوند اراده کرده که همه متشرع باشن، متدین به دین اسلام، شیعه باشن. این اراده رو کرده. اما اراده اینجاش اراده اونطوری نیست که تکوینی باشه که بگید کن فیکون، یعنی همه رو بگید شیعه باش اونم شیعه بشه. بلکه اراده اینجا تشریعی است. تشریع یعنی چه؟ یعنی علم به مصلحت علا تقدیر دون تقدیر. علم دارد خداوند که مصلحت رو تقدیر تشیعه، رو تقدیر غیر تشیع نیست. اراده تشریعی اینه بنابراین اراده داره که همه ما رو مصلحتمون کار بکنیم، با اختیار خودمون بریم شیعه بشیم. اما جبر تو اینجا نیورده، اراده تکوینی نکرده، تشریعی کرده. این بحثی بود که خوندیم. این آخوند جواب دادن، ما جواب آخوند دارم عرض کنم. بله، بعد ما یه اراده گرفتیم، بیا اراده رو نمیخوام اینجا مطرح بکنم. ما دو تا اراده اینجا داشتیم، یکی این که اراده علم نیست و اون بحثای شرح تجرید رو اشاره کردم، تخصیص وجودی، تخصیص ایجادی. ما هم تخصیص وجودی داریم هم تخصیص ایجادی داریم، و علم خدا اعم است. از این که میگیم علم خدا اعمه، اما اشیایی که تو دنیا داره به وجود میاد هم تخصیص وجودی داره هم تخصیص ایجادی داره. هم وجودش تخصیص میزنه، یعنی از بین هزاران شکلی که من میتونستم پیدا کنم و خداوندم علم داشت به همش، به سویم علم داشت، یه دونش انتخاب کرد، یه قیافه به من داد. اگه بگم علم خدا منو به وجود آورده، پس باید هزار تا قیافه دیگه هم برای من به وجود آورده باشه، چون اونا را هم علم داشت خداوند. معلوم شد غیر از علم من رو به وجود آورده. غیر علم بهش میگن اراده. اراده است که مخصص وجود منه، همچنین مخصص ایجادی، یعنی ایجاده در یه زمان دون زمان، ایجاده در یک مکان دون مکان. اینا میشد اراده، و اراده غیر علمه. یکی هم عرض کردم این اراده ای که ایشون میگن تکوین و تشریعی، بهتر این بود که بحثی می‌بردن رو اراده و مشیت، اون چیزی که تو روایت هم اومده، ان الله قد شاء ولم یرد و قد یرد ولم یشاء. بین اراده و مشیت شما تفکیک بکنید، بگید گاهی خدا اراده میکنه اما مشیتش نیست. کجا؟ مثال حضرت آدم ها میزنه، و مثالش همه معصیت هاییست که ما میکنیم. هر وقت ما معصیت میخوایم بکنیم، مثلا میخوایم دروغ بگیم، تا اراده میکنیم دروغ بگیم، خدا هم اراده میکنه، اراده میکنه. این اراده خدا تابع اراده منه، یعنی به دنبال اراده منه. چرا اراده میکنه خداوند؟ این به خاطر اینه که اگه اراده نکنه، اراده او حاکمه. اگه اراده نکنه من نمیتونم وقت دروغ بگم، دور جبر میشه. پس هر وقت اراده گناه میکنم حتما خداوندم باید اراده بکنه تا من بتوانم انتخاب بکنم دروغ گفتن را. اما آیا خدا اراده کرد که من دروغ بگم؟ مشیتش هم همینه. خواستش چیه؟ خواستش همونه که میگه دروغ نگو. خواستش اینه من دروغ نگم. لذا تو معصیت هایی که ما انجام میدیم میگیم اراده ولم یشاء. و اما قسم دومش مال ترک واجباته. هر وقت ما ترک واجب میکنیم لم یرد و قد شاء، یعنی من اراده کنم نماز نخونم، تا اراده میکنم نماز نخونم، یعنی اراده کنم ترک صلاتم، خدا هم اراده نمیکنه که من نماز بخونم. چون اگه اراده بکنه چی میشه؟ دوره جبر میشه، من جبرم وایسم نماز میخونم. اینجا جایی است که خدا اراده نمیکنه، اما مشیتش چیه؟ مشیتش اینه که نماز بخون. همیشه شاء مشیت رو مصلحت واقعی میره، اما اراده طبق اراده انسان میره جلو. اینه که دارم میگم همیشه استثناء هم داره دو. یا نار و کونی بعدن و سلام علی ابراهیم و استثناشه که مردم اراده کردن آتش بسوزونه ابراهیم، خدا هم باید اراده میکرد، اما اونجا دیگه مصلحت ندونست، گفت نه دیگه اینجا رو نمیذارم. ولی همه جا دیگه اینه که چه گناه بخوام بکنیم، چه ثواب بکنیم، چه ترک واجب بکنیم، چه فعل واجب، خداوند ارادش طبق اراده ماست. اصلا معنی اراده داشتن ما همینه. خب ما حالا دنبال کفایه رو میخوام بیام جلو، که ببینیم از کجا آخوند رسیدن به جبر. یه این قلت و قلت دیگه اینجا مطرح میکنن و ما توی این قلتشون میخونیم جواب میدیم. دو تا ایراد داره به کفایه داریم، اول طبق کفایه میریم جلو. ایشون میفرمان که اگه یک کسی بگه که کفر و ایمانی که ما داریم، یکی مؤمنه یکی کافره، یا معصیت و اطاعت، یعنی بعد از که شخص مؤمن شد گاهی اطاعت خدا رو میکنه گاهی معصیت میکنه، این چهار حالت رو مثال میزنن. میگن اگر کسی بگه این چهار حالت به اراده تکوینی خداست، خب اراده تکوینی چی بود؟ این بود که تا میگه بشو باید بشه دیگه. خودشون هم میگن اراده تکوینی اونست که التی لا تتخلف عن المراد. اراده تکوینی اینه که مقرون به مراده، تخلف از مراد پیدا نمیکنه، تا اراده میکنه بشو میشه. حالا این قول اینو میگه، میگه اگر اراده تکوینی خدا اومده سر ایمان ما، آمگه مؤمن شو، کسی نمیتونه مؤمن نشه. یا اگر اراده تکوینی خدا اومد روی اطاعت ما، گفت اطاعت بکن، دیگه کسی نمیتونه معصیت بکنه. نتیجه چی میشه؟ جبر میشه. وقتی جبر شد معناش اینه که روی این چهار مورد تکلیف واقع نمیشه، چون تکلیف مربوط به اعمال اختیاری انسانه. وقتی میگن این کارو بکن این کارو نکن، یعنی این کار در اختیار شماست، انتخاب بکن انجام دادنشو. حالا اگه اراده تکوینی خدا بیاد رو ایمان من، این معناش اینه که به زور من مؤمن میشم. اراده تکوینی خدا بیاد روی اطاعت من، آبا بیاد اطاعت بکن، دیگه من بی اختیار اطاعت میکنم، این معنا نداره که دوره بگیم که این چهار تا عمل، یعنی کفر و ایمان، یکم معصیت و اطاعت، بگیم اینا روش تکلیف اومده، چون تکلیف همیشه رو اموره اختیاری میاد. این انقلت جواب آخوند چیه؟ میگن اراده مسبوق به مقدماتشه. یعنی وقتی به شخص میگن تصمیم بگیر که مؤمن باشی، معناش اینه که این عبد اراده کند که میخوام مؤمن باشم. قبل از اراده مقدمات اختیاریه، مقدمات اختیاری چیه؟ که گاهی عبد مقدمات رو میاره گاهی هم نمیاره، در اختیارشه دیگه. اون مقدمات اراده چیه؟ تصور و تصدیق و شوق، و چهارمیش که خود اراده است. خود اراده مسبوق به سه تا مقدمه هست که اون سه تا مقدمه سابق بر اوست، تصور، تصدیق، شوق. آخوند میفرمان این مقدمات اختیاری است، با انتخاب خودش میاد شوق پیدا میکنه به ایمان، اول تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه که ایمان خوبه، بعدم چیکار میکنه؟ در خودش ایجاد شوق میکنه، میگه من علاقه مندم که ایمان پیدا کنم. این علاقه وقتی 100% شد اسمش میشه اراده، بهش میگن شوق مؤکد. تو مرحله سوم شوق مؤکد است، مرحله چهارم شد اراده، مرحله پنجم که عمل هست. در نتیجه عبد میاد با مقدمات اراده اختیار میکند اراده ایمان را، یا اراده میکند اختیار اطاعت خدا را، میشه یه عمل اختیاری. پس انقلت و آخوند پذیرفتن که اراده تکوینی از بالا تکوینن خدا گفته که باید ایمان بیاری، اما آخرش برا مکلف میگن ایمانی که میخواد مکلف بیارد قبل از ایمان اراده هست. قبل از اراده هم سه تا مقدمه داره، مقدمات اختیاریه. اختیاری یعنی با انتخاب خودش میره تصور میکنه ایمانا، بعدم تصدیق میکنه که مصلحت داره، بعدم شوق پیدا میکنه، به دنبال شوق اراده میکنه، به دنبال ارادن اشهد ان لا اله الا الله رو میگه، ایمان عملی اظهار میکنه که من مؤمن هستم. خب بعد میگن که خداوند میداند که با این اراده تکوینی که کرده عبد با اختیار خودش میاد ایمان میاره، و اگر عبد جبران بیاد ایمان بیاره، اینجا معلوم میشه که خداوند جاهل بوده. یعنی خداوند فکر میکرد که این بنده او با اختیار خودش ایمان میاره، بعد معلوم میشه که خدا جاهل بوده، چون عبد با اختیار خودش اومد ایمان آورد. بعدم به خدا میگه دیدی اشتباه کردی، تو فکر میکردی که من مثلا با اختیار خودم، حالا دیدی به عکس شد، یا بالعکسش. بحث رسوندن آخونده اینجا که خداوند هم میداند که وقتی با اراده تکوینی به عبد خودش میگه برو ایمان بیار، میدوند که این عبد باید اراده کند برای ایمان، و قبل از اراده هم سه تا مقدمه اختیاری داره. اینا رو خداوند میدونه. خب اگه مقدمات اختیاریه، پس عبد با اختیار خودش میره اراده میکنه، بعدم ایمان میاره. و اگر عبد بخواد جبران ایمان بیاره، این تخلف مراد از اراده است. یعنی خداوند اراده کرده بود که این عبد با اختیار خودش ایمان بیاره، حالا به عکس شده، عبد مثلا جبران ایمان آورده است. و این نمیشه. خداوند عالمه که وقتی دستور میده به عبدش برو ایمان بیار، میدونه که این عبد با مقدمات اختیاری میاد ایمان میاره. اینم جواب آخوند. ما دو تا ایرادی که به آخوند داریم، یه ایراد لفظی داریم، یه ایراد محتوایی. ایراد محتوایی ما اینه که جناب آخوند شما باید اینجا را میگفتید اراده تکوینی اصلا وجود نداره و اراده تشریعیه. تو بحث این که خلق نمیخواد بکنه، که تو خلقیات گفتیم اراده تکوینیه، که یه چیزی میخواد بیافرینه، میگه بشه و میشه. اما تو بحث ایمان شخص یا اطاعت شخص، خداوند که اراده تکوینی نکرده که افراد مؤمن بشن، که اراده تشریعیه. تو این قلت قبلی خودتون گفتی اراده تشریعی، پس چرا اینجا دورتون این قلت امروز پذیرفتید؟ حالا این قلت دارد میگهد اراده تکوینی، اما شما نباید میپذیرفتید. شما فوری باید جواب میدادید که اراده تکوینی من قبول ندارم. و خداوند اراده تشریعیشه. ما هم که اصلا یه چیز دیگه گفتیم مثلا خوب بود اینجا مشیت رو مطرح میکرده. خداوند اراده کرده است، ثم مشیت هم داره. اگه ما اراده و مشیت خدا رو دو چیز بدونیم، وقت یه چیز دیگه میگیم، مثلا میگیم اراده خدا تابع اراده انسانه. وقتی هم میگیم تابع سیخ، اشتباه نه یا تو ذهنتون نگید پس انسان فوق خدا شده سا. نه، خداوند خودش اراده کرده است که انسان اراده داشته باشه، پس خودش اراده خودش رو تابع اراده انسان قرار داده. و مثال حیوان دیروز زدن که اون 10 متر که دستشه، این یعنی چه؟ یعنی الان کبوتر ارادش حاکم بر اراده منه، هر جا میخواد بره اون تصمیم میگیره. ولیکن دقت که میکنید اراده من حاکم بر اراده اوست. چرا؟ چون تناب دست منه، من خودم خواستم که او پرواز کنه به این طرف اون طرف. دلیلش هم نه، هر وقت با هم تنابا جمعش میکنن یا تنابا دو برابرش میکنن، میگم تا دیروز 10 متر، امروز میگم تو 20 متر پرواز کن. این اندازه اراده رو خدا به انسان داده. مثلا خدا به انسان اراده خلق نداده، گفته اراده بکن، اما نه برای آفریدن. اراده کن که حرف بزنی یا حرف نزنی، اراده بکن گناه بکن یا نکنی، اما اراده بکنی بپری تو آسمان، اینو خدا به انسان نداده. پرواز تو آسمان رو نداده. اراده خلق کردن رو نداده. اراده این که از درون افراد خبر بده، دلش میخواد انسان یه همچیایی پیدا بکنه، اراده میکنه، اما نت خبری نیست. خدا بهش نمیده مگر بگه اوحدی از اولیاء خودش. پس ایراد اولی که اینجا به آخوند داریم اینه که جناب آخوند فرمایش خودتون یادتون رفت. شما قبلن پذیرفتید که اراده برای ایمان اشخاص اراده تشریعیه، پس چرا اینجا که این قول گفت اراده تکوینی خدا اومده سرو ایمان اشخاص، جواب ندادید که این اراده تکوینی نیست و اراده تشریعیه؟ اینو میخواستید بگید.
اما یه اراده تشریعی خدا مطلوب به اراده نواد میخوام بگم وقتی خدا به این شکر نواد بکن عبد از اراده میکنه نواد کنن و من خدا اراده میکنه نواد کنن به این رو بوده میشون من اراده تشکیلی مفهوم به اراده عبده اراده تکمیلیش رو تأخیر
اراده پایین این فر باشه شما شده
نه خود من باقون همین نمیشه
آخون که اینو نگفت
او من خدا
میخواد آن کفایه رو بخونم متنشو چی؟ خب من الان دیروز خوندم دیروز بودید شما که؟ نبودید دیروز خوندم عبارت رو ببینید دیروز گفتن که تخلف که نمیشود تو اراده های تکوینی خداست بعدم تعریف کردن اراده تکوینی چیه؟ العلم به نظام علی نحو کامل تام که میشه اراده تکوینی یعنی تام گرد بشو میشه اراده تشریعی چیه؟ العلم بالمصلحه فی تقدیر دون تقدیر همین فقط میدونید که مصلحت تو تشیعه مصلحت تو نماز خوندنه مصلحت تو شراب نخوردنه این مصلحت ها رو خدا علم داره و خلافش رو میدونه مفسده داره اما اجبار نمی کنه به شخص این حرف آخونده حالا تو این قلت امروز میگه که کفر و ایمان و عصیان و اطاعت اینا به اراده تکوینی خداست اراده تکوینی هم متخلف از مراد نیست خب فوری باید آخونجا بدن نه من اینا قبول ندارم طبق نظر خودشونا باید بگن نخیر این اراده تکوینی مال هستی دادنه و بناشو تو امور دینی اراده تشریعی باشه که فقط خدا علم به مصلحت داره میدونه دو یک فرض مصلحت رو فرض دوم مفسده هست اما اجبار نمی کند انسانی که برو مؤمن بشو برو نماز بخون میگه به اختیار خودت اشکال دومی که به ایشون داریم دوبار ایشون این لفظ رو به کار بردن که هی میگن اراده تکوینی التي لا تتخلف عن المراد خب این اشتباه دیگه اراده تکوینی متخلفه از مراد نیست به عکس باید میگفتن اراده تکوینی چیست؟ لا يتخلف المراد عن الاراده اینطوری باید بگن و این اصطلاح فلسفیه البته میدونید آخوان فلسفه زیاد نخوندن جز اون چند ماهی که تهران بودن یک سال چقدر بوده تهران بودن اونجا یخت فلسفه خوندن اما جایی مختلف کفای انسان میبینه که اشتباهات اینطوری دارن از جمله اینجاست که دوبار تو کفای اینو تکرار میکنن ببینید اراده الهی حالا من تو بحث علت و معلول میگم استحاله دوتا قانون داریم تو منطق یا تو فلسفه هم میگن استحاله وجود علت بدون معلول این امکان نداره این محاله یعنی علت اگه اومد یقینا معلول هم هست یا به عکسش هم میگن استحاله وجود معلول بدون علت میشه میگه محاله دیگه گاهی وقتا هم اینو میگن استحاله تخلف معلول از علت تخلف یعنی چه؟ یعنی سرپیچی بکنه یعنی علت اومده معلول سرپیچی میکنه میگه من نمیخوام بیان قانونی که تو فلسفه است اینه استحاله تخلف معلول از علت اما عکسشو نداریم میگن استحاله تخلف علت از معلول یکی با نداریم که علت که سرپیچی از معلول نمیکنه علت مستقل تو وجوده وابسته به معلول که نیست که علت میاد معلوله که وابسته به علت باید دنبالش بیاد ناچار است و محال است تخلف بکنه عبارت کفایه این اراده داره دوبار میگن اراده تکوینی یعنی اراده که خدا میگه بشو و میشه دار فرمودن اراده تکوینی خدا لا تتخلف عن المراد نه مراد دیگه کفاره پس بذار جلوتون دیگه نمیشه دیگه اراده داریم و مراد داریم دیگه اصلا یه قانونه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اراده چیست؟ همین که میگه کن. یکون میشد مراد الهی. تو اونا که دوری اشتباهی دومی دوری میشه، من دیگه اینقدر نمیخوام اشتباهی تو کفایه بگیم که ببینید یه اصطلاح الان اشتباه تو عبارت این رو بذارید زود تصحیحش بکنی و اگه اون کار رو بکنی دوره بعد بگیم یه اشتباهی دومی هم باز شده که یه چیز دیگه رو تو ذهنشون رو برده. اینا دیگه اجازه بدید اینا نگیم دیگه. ببینید اراده الهی مقرون به مراد است. سعیش هم اینه که اراده الهی وقتی آمد مراد متخلف از اراده نیست، تخلف نمی کنه. یعنی تا هم گد بشه اون میشه همراه اوره. لا یتخلف المراد عن الاراده، این درسته. اما بگیم اراده متخلف از مراد نیست، این غلطه. این دوباره توی یه عبارت اومده تو خب نمیخوان شما داری حرف آوار میزنید، شما همچه تو هوای چیه نگید بعد کفایی رو واکنه بینید آخوندن چیز دیگه میگن. این چی که اینجا هست الان مراد یعنی همون ایمان اشخاص، اونو داره میگه، داره ایره خود این قول داره میگه، میگه ایمان شخص، اطاعت شخص، کفر، معصیت، اینا رو داره میگه. اینو میگه اینا مراده، اراده لای اومده رو اینا، این اراده اونم مراد. حالا کدوم تخلف از کدوم باید پیدا نکنه؟ این دیگه خیلی مشخصه. شما داره میگید که نه این اراده یه مرادم خدا داره، خود این داره الان میگه اذا کان الکفر و العصیان و طاعه و الایمان به ارادته تکوینیه. اراده تکوینی چیه؟ التی لا تتخلف عن المراد. این اشتباهه. اگه گفته بودن التی مقرونتون بالمراد این درست بود، اراده تکوینی خدا مقرون به مراده، این درسته. اما تا بحث تخلفه، تخلف معلول از علت ما داریم، نه تخلف علت از معلول. خب عرض شود که میاد یه انقلت دیگه مطرح میشه. انقلت دیگه ایناست که این آخرین انقلت که اگه اینو دقت بکنیم میرسد به جبر. انقلت دیگه اینه، میگه اگه کفر از کافر مسبوق است به اراده. یعنی چه؟ یعنی اول کافر اراده میکنه کافر باشه، بعدم کافر میشه. ولیکن خود اراده رو نگو که دیگه در اختیار شخصه، بلکه اراده میرسد به یه امر غیر اختیاری. این قلت میگه دا نه آخوند، کافر اول اراده میکنه که کافر باشه، خود اراده میگه امر اختیاری است، یعنی انتخاب میکنه میخواد کافر باشه. اما چرا اراده کرد؟ یه قدم بیاد قبل از اراده، چرا کافر اراده کرد که کافر باشه؟ برمیگردد به اراده ازلی و مشیت الهی، برمیگرد به اینکه خدا از ازل میدونست که این انتخاب میکند وقتی به دنیا میاد، انتخاب میکند کفر رو، اراده میکند کفر رو، برمیگرد به اراده مشیت الهی. چرا برمیگردد به او؟ انقلت میگه کل ممکن الوجود وابسته به واجبه، از جمله صفاتش هم همینه، همین اراده ای هم که این کافره دارد میکند که کافر باشه، درسته دارد اراده میکند، اما اراده یه اراده ظاهریه. این اراده کافر به اضافه هستی کافر، اینا همه میاد تو اراده واجب الوجود. خداوند اراده کرد که این کافره اراده کند کافر باشه، و کافره رو ارادهشو نگاه میکنید به ظاهر میگید اختیاره، اما پشت صحنه رو که نگاه میکنی یه قدم یاد عقبتر میبینی نه، این کافره مجبور بوده که اراده کند کفر رو، نمیتونست غیر این اراده بکنه. لذا اراده کافر یه قدم که اومد عقبتر رسید به اراده الهی، اراده الهی هم که جبره. یعنی او میدونست اراده الهی که دیگه عوض نمیشه، که میدونست که این کافره. حالا اینجاست که آخوند باید جواب بدن و بگن نه اینطور نیست، تو جواب کوتاه میاد و میپذیرن جبر. جوابشون چیه؟ میگن عقابی که خدا روز قیامت میکنه کافر رو میبره جهنم به خاطر کفر و عصیانش، میگه چون تو دنیا کافر بودی. من اینا رو مرحله به مرحلهش میکنم تا عبارت خیلی روشن بشه. این مرحله اول که عقاب آخرتی است، مرحله پنجمه. حالا چهار مرحله عقبشه، بیاید تا مرحله اول میرسید به جبر. مرحله پنجم عذابی است که تو جهنم به کافر میکنه. این عذاب معلول چیه؟ معلول مرحله چهارم، کفر یا عصیانی که تو دنیا کردی. کفر و عصیان تابع اختیارشه. مرحله سوم که شخص با انتخاب خوده چیکار کرده؟ کافر شده یا معصیت کرده. این اختیار میاد تو مرحله دوم. مرحله عقبتره چیه؟ مقدمات اختیار. مقدمات اختیار یعنی همون که گفتیم تصور کرد کفر رو، بعدم تصدیق کرد گفت آره کفر چیز خوبیه، بعدم شوق پیدا کرد. اینا میگن مقدمات. تا اینجا هم که هنوز مرتبط اختیاره. این مقدمات برمیگردد به شقاوت ذاتی خود شخص. یعنی چرا وقتی کفر رو تصور کرد، تصدیق کرد، گفت خوبه؟ چون ذاتش بد آدمی بود. و اگه ذاتش خوب آدمی بود، تا تصور میکرد کفر رو بلا فاصله میگفت کفر چیزه بدیست و رد میکرد. این که گفت خوبه، آشوق پیدا کرد، یه شقاوت ذاتی داره. شقاوت ذاتی یعنی تو ذات شخص دیگه. این ذات شخص هم که خودش به خودش نداده که، خدا خلقش کرده. بعدم آخون میگن فإن سعید فی بطن امه و شقیه شقیان فی بطن امه. این بطن امه یعنی ذاتنا این بد آدمی بود که وقتی تو دنیا اومد تا مقابل کفر قرار گرفت گفت خوبه. مؤمن تا مقابل کفر قرار گرفت میگه نخه کفر بده. و ناس معادنو که معادن ذهب و الفضه، معادن ذهب و الفضه خودشون رو طلا نقره کردن؟ نه، ذاتن اون طلاست، اونم نقره است. اون ذاتش طلاست، اونم نقره است. یکی دیگه هم نه. وقتی میگه مردم هم مثل معادن میمونند، یکی ذاتش سعیده کفر میذارد کنار، یکی ذاتش شقیه کفر میپذیره. حالا شما بگو لمه جعل سعید و سعیدا، میگه لمه نداره دیگه، این ذاتیه. مثل اینکه بگی لمه جعل الذهب و ذهبا، چرا این طلا طلاست؟ خدا جعل الله و ذهب و ذهبا، خدا آفریدش دیگه، ذهب و ذهب خلق کرد، فضه رو فضه. سعید و خداوند سعید خلقش کرد. اینست که میگن وقتی میرسید به ذات انسان، انما اوجده الله. چی میگه اون ابن سینا که مشمشه رو میگه جعل الله مشمشه تو مشمشه، تو فلسفه اینا رو میگن دیگه. انما اوجده الله، خداوند ایجاد کرد ذهب را یا فضه را. بعدم میگه چون که بیرون زهد خود بنوشت، قلم اینجا رسید و سر بشکست. تو کفایه یه مصرع فارسی هم اینجا ذکر کردن که تنها جایی که فارسی هم از همینجاست. میگن دیگه من نمیتونم بیش از این بفهمم چیه. رسید به جبر. قد انتهى الكلام في المقام الى ما لا ربما لا يسعه كثير من الافهام. میگن بحث به جایی رسیده که اصلا کسی از افهام نمیفهمن بحثو. اینم یه توهینی است که آخون میکنن. و میگن رسیدی به جب، کسی هم نمیفهمه، خیلی ها نمیفهمن. بله دیالا هر شد نه، بعد شاگردانشون همه ابراز کردن که اتفاق ما خوب فهمیدیم و هیچ کس نپذیرفته و همه رد کردن کلامشون. و صلی اللہ علیه و سلم.